شخصیشون هست و هم ملک عمومی است. حق کنزش، حق کنار گذاشتنش رو ندارند. یکی از اون چیزهایی که وجود داره تجمید سرمایه هاست. یکی از مصادیق کنز،
وارد مصادیق میشه.
بله، یکی از مصادیق کنز، یکی از مصادیق کنز این هستش که شما واقعا پولی رو بذارید در خونه تو گنج تو چیزها و استفاده نکنی.
بله.
تو حسابت باشه آلاف و الوف، خب چرا این رو نمیارید توی کار تولیدی، توی کار که بگرده و جامعه رو به تحرک واداره. یکی از مصادیق دیگه تجمید سرمایه هاست. یعنی سرمایه طرف مثلا چند تا خونه بسازه، خونه های گران قیمتی که الان وجود دارن، خونه های خالی همینطور رها کرده اونجا به امید اینکه حالا مثلا ارزش افزوده ای پیدا بکنه،
یا زمین هایی که خریده میشه،
یا زمین هایی که خریداری میشه و رها میشه، نه به اجاره داده میشه نه به ساخته میشه که تولید رونق پیدا بکنه. و متاسفانه میبینیم بعضی موقع ها بانک ها هم تو این زمینه، حالا چون بحث ما در رابطه با بانک هم هست، یکی از معضلاتی که الان واقعا وجود داره و این باعث شده قیمت های مسکن به شدت بالا بره، همین خانه های خالی است که تجمید سرمایه ها و به عبارت دیگه کنز سرمایه است.
به صورت انبوه همون ها
به صورت انبوه
متاسفانه
این کار انجام میدن و باعث بالا رفتن قیمت مسکن و به تبعش قیمت های دیگه میشن. و غیر از اون، این سرمایه که میتونست بیاد توی اقتصاد و رونق تولید ایجاد بکن، یک گوشه‌ای مونده و بدون هیچ استفاده‌ای داره خاک میخوره به قول معروف.
خیلی خوب، بحث خیلی خوب و مهمی مطرح شد در ارتباط با جدایی جریان پول از جریان واقعی اقتصاد که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی مصادیقی از اون رو بیان کردن. در این لحظه با هم شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در این ارتباط هستیم. باز هم به برنامه باز می‌گردیم.
مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما می‌خره، نه به قصد اینکه کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده. کارخانه رو می‌خره، ماشین‌آلات رو میفروشه، زمین رو هم برج درست میکنه، کارگرها رو هم بیرون میکنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کننده ها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانک ها، که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن هم تو هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن، بعد شرکت‌های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان عرض کنم که قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی با رونق تولید حل میشود.
از اینکه همچنان شنونده برنامه به احترام ایران از رادیو معارف هستید، از همه شما سپاسگزاریم. شما می توانید این برنامه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید و به برنامه‌های گذشته ما هم دسترسی داشته باشید. خب در قسمت گذشته کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی درباره جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد و تأثیری که میتوانه در تحقق شعار سال داشته باشه مصادیقی رو ذکر کردن. در ادامه ما در خدمتتون هستیم اگر که مطالبی هست.
عرض کردم که مسئله جدایی جریان پول از جریان واقعی مصادیق مختلفی داره. بله. این موقعی جدایی کامل هست. بله. که یه مثالش رو کنز پول و تجمید جامد کردن سرمایه ها عرض کردم. یه مثال دیگه از همین قسمت، مسئله خلق پول از هیچیست که بانک ها انجام میدن، که در بعضی از جلسات گذشته مفصل اون رو و سازوکاری که بانک ها خلق پول میکنن از هیچ عرض کردم خدمتون. خب طبیعتاً وقتی که پول و یا بدهی که قدرت تبدیل شدن به پول و واسطه معاملات رو داره بدون اینکه ناظر به واقعیت اقتصاد باشه، بانک ها میتونن خلق بکنن این رو، این باعث جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد میشه و تورم ها و مشکلات خاص خودش رو داره. چون ما در جلسات گذشته مفصل در مورد این بحث کردیم دیگه از این سریع تر رد میشم. یک نوع دیگه از جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد جدایی ناقصه، یعنی ممکنه واقعا تسهیلاتی رو بانک بدهد و این رو شخص در بخش واقعی اقتصاد هم به کار ببره، اما شیوه تسهیلات دهی به گونه ای ممکنه باشه که با واقعیت اقتصاد دیگه کاری نداشته باشه. بله. یعنی چی؟ بله تسهیلات رو میده در بخش واقعی به کار ببره، اون هم به کار میبره، اما ممکنه بخش واقعی اقتصاد یه دفعه باعث رکود بشه. ما اگر شیوه تسهیلات دهیمون طوری طراحی بشه که مبتنی بر یک سود ثابتی باشه و در سود و زیان واقعی شریک نباشیم، این باعث میشه که اون بخش واقعی رونق پیدا کرد. بله. این همون سود ثابت رو باید
اون خط مشخص خودش رو سیر بکن.
بله. اگر به مشکل برخورد باز هم این میگه من چیکار دارم، ما عقود رو طوری طراحی کردیم که شما باید این سود رو بپردازی. در حالی که متاسفانه خیلی موقع حتی در عقود مشارکتی میان یه سری شروطی رو بانک ها میذارند که باعث این جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد میشه. مثلا شرط میکنن که آقا این میزان از سود مال شما، این میزان از سود مال من، اما اگر کمتر از این سود محقق شد اون شخص باید از مال خودش شرط کرده همینطوری به بانک بدهد، اگر بیشتر شد بانک میبخشه. یعنی عملا باز همون سود ثابتی که ازش فرار میکردیم و شبهه ربا یا حداقل حیله ربا رو در رابطه با اون مطرح میشه، در مقام عمل مواجه میشیم که این هم همون آثار جدایی جریان پولی از جریان واقعی که ربا داشت و عرض کردیم، اینجا هم این اثر رو خواهد داد.
یعنی خودش رو از اون ریسک پذیری احتمالی در اقتصاد میخواد
جدا بکنه.
ما یادمه در برنامه های گذشته گفتیم که یک ریسک احتمالی و معقول رو همیشه باید در نظر گرفت.
بله در نگاه اسلام در نگاه یک قاعده ای وجود داره، قاعده ربح. بله. که عرض کردیم اون سودی صحیح هست از سرمایه که یا فعالیت اقتصادی اونجا انجام داده باشید یا ریسک معقول اون سرمایه رو به عهده گرفته باشید و الا اون سود بردن جایز نیست. این خلاصه ای از انواع مختلف جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد که طراحان نظام بانکی باید بهش توجه بکنن. صرف این که ما بخوایم این عقود رو در ظاهر مطابق با قواعد و عقود اسلامی بکنیم، اما این قواعد مهمی که در اسلام بهش تأکید شده و اهتمام بهش ورزیده شده اونها رو نادیده بگیریم به نظر کافی نمیاد.
بله خیلی سپاسگزار از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادر شاهی که استفاده کردیم از صحبتهایی که در ارتباط با شعار سال مطرح شد. خب همونطور که میدونیم شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید هست که ما سعی داریم در این برنامه ها مواردی که مرتبط با شعار سال هست رو مطرح بکنیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه از همه شما شنوندگان محترم که شنونده این برنامه بودید خداحافظی میکنیم. به احترام ایران و به امید سرفرازی ایران اسلامی خدا نگهدار.
ای ایران
وطنم روح منی.
ای ایران
وطنم جان و تنی.
ای ایران
وطنم خاک منی.
هی ایران 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 ایران. نوبت کوشش و همت ما، رأی ما جلوه وحدت ماست. در چنین صحنه شور و ایمان، موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست. هر ورق رأی ما مؤمنانه، موجب عزت و شوکت ماست.
الله. اینجا قم است.
الله.
رادیو معارف.
الله الله.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربون آغاز می کنیم که نامش آرام بخش دل هاست. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که می دونید این برنامه به شرح حکمتهای نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می پردازه. حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم در این برنامه به شرح 292 حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه که اون رو در کنار قبر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به هنگام دفن بیان کردن، خطاب به اون حضرت چنین عرضه می‌دارن: صبر و شکیبایی زیباست ولی نه درباره تو، و جزع و بیتابی زشت است اما نه بر فراق تو. مصیبت وفات تو بسیار سنگین و هر مصیبتی پیش از تو و بعد از تو در برابر آن کوچک و حقیر است. دعوت میکنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 292 سخنی است که قال علیه السلام علی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله ساعت دفنه. کلامی است که حضرت این سخن رو هنگام دفن پیکر مطهر پیامبر بر سر جنازه او این سخن رو بیان کرده. ان الصبر لجمیل الا عنك و ان الجزع لقبیح الا عليك. حادثه رحلت پیامبر و فقدان پیشوای اسلام برای امت مسلمان از عظیمترین حوادث غمبار بود. امت اسلامی با رحلت اون حضرت یتیم شدند. وقتی در احادیث است که وقتی یک عالم عامل فوت کنه و از دنیا بره، سلمه و رخنه جبران ناپذیر در اسلام رخ میده، معلوم است که در رحلت رسول خاتم این سلمه و این داغ و مصیبت بسیار بزرگتر و جدیتر و واقعیتره و هرگز کسی و چیزی جایگزین اون حضرت و کلماتش و سیرش نیست. هیچ چیزی جای اون رأفت و رحمت و حکمت‌های متعالی و هدایتگری‌های رسول خدا رو پر نمی‌کنه. هرچند که معجزه جاویدان قرآن به عنوان میراث پیامبر هست، ولی فوت شخص رسول خدا یک حادثه غمبار و بزرگی است. در خطبه 235 نهج البلاغه هم حضرت کلامی داره شبیه همین که در اینجا هست. هنگامی که حضرت بدن مطهر پیامبر رو غسل میداد و آماده سازی پیکر برای خاک سپاری که عمق این مصیبت و خسارت معنوی رو حضرت با این کلمات بیان کرد که به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت، ای پیامبر، لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السماء. ای رسول خدا، با موت تو، با رحلت تو چیزی قطع شد که با فقدان و مرگ کس دیگر این نعمت قطع نمیشه، و اون این بود که نبوت قطع شد، به پایان رسید، اون خبرهای آسمانی و وحی به پایان رسید، تا حجت دین محمد از خاک برفت، از خاک خروش ما بر افلاک برفت. از ویژگی های حضرت این بود که او تسلی دهنده فوت ها و مصیبت های دیگر هست. یعنی هر داغ دیده‌ای وقتی با غم فقدان پیامبر رحمت مواجه بشه، غم خود رو از یاد میبره. در همون کلامی که اشاره کردیم حضرت فرمودن که خسست حتی سرت مسلیان اما سواک، تو این ویژگی رو داشتی که تسلیت بخش و تسلا بخش فقدانهای دیگری غیر خودت بودی. شبیه اون چی که ما در روزه ها میخوانیم که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هر مصیبتی در کنار حادثه عاشورا کم و کوچک هست. حضرت امیر در اون خطبه فرمودن که اگر نبود که ما را به صبر امر کردی و از جزع و بیتابی نهی کردی، آنقدر گریه می کردیم که چشمه اشکهای ما بخشکه. بعد از تو اشک دیده من هرگز نخشکی، بعد از تو خاطرهای من هرگز نیاسود، بعد از تو دلهای محبان شد غمآلود، بعد از تو ای محمود احمد، ای محمد، دیگر بلال الله اکبر بر نیاورد، جبریل از سوی خدا دیگر نیامد. خوش روزگاری داشتی من در کنارت، اما دریغ آن روزها دیری نپایید، رفتی ولی از یاد ما هرگز نرفتی. به هر حال داغ مصیبت پیامبر بزرگه، آنم بر کسی همچون علی علیه السلام که با پیامبر یک روح در دو بدن بودند. آن حضرت جان پیامبر بود، داماد رسول خدا بود، پسر عم پیامبر بود، وصی و جانشین او و تربیت شده او و حامل علوم نبوی بود.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
عزیزان، سخن گفتن درباره شخصیت بی‌نظیر امام علی علیه السلام امری نیست که تنها اختصاص به ما شیعیان داشته باشه، بلکه هر آزاده‌ای که قطره‌ای از اقیانوس وجود امام رو شناخته زبان به مدح و ستایش او گشوده. نرسیسان از علمای مسیحی که در سفارتخانه بریتانیا در بغداد مدتی مأمور بود، درباره عظمت علمی حضرت علی علیه السلام اینطور میگه: اگر این خطیب بزرگ علی علیه السلام در عصر ما همکنون بر منبر کوفه پا می نهاد، می دید که مسجد کوفه با آن همه پهناوری از سران و بزرگان اروپا موج می زد. می آمدند تا از دریای سرریز دانش او سیراب شوند.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جسد جان جلوه کرد، چه
چو آن رو در کعبه تر شکفت، چو آن رو در کعبه تر شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت.
همراهان گرامی، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 292 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
در این حکمت که حضرت میفرماید ان الصبر لجمیل الا انک، دو مسئله مطرحه که نسبت به همه اموات و گذشتگان باید به این دو مسئله توجه بشه و رعایت بشه، ولی زبان حال حضرت اینه که در سوی رسول خدا این دو مسئله استثناست، یکی صبره و یکی هم جزعه. خب انسان در فقدان عزیزان باید صبر کنه و از جزع و بیتابی پرهیز کنه. ان الصبر، ای رسول خدا، صبر زیباست مگر بر تو. یعنی توصیه قرآن و احادیث و معصومین علیهم السلام اینه که انسان در مصائب صبر کنه که این صبر زیباست و بشر صابرین مژده خدا به اهل صبره. ولی مگر فقدان رسول خدا صبر کرده نیست؟ صبر مگر می شود؟ قصه مگر می رود؟ صبر نیکوست مگر در فراق تو که بیتابی و بیشکیبی جا داره. و ان الجزع لقبیح الا علیک، جزع و بیتابی هم زشته مگر بیتابی انسان در فقدان و فراق تو. بعد از تو خاطر محزون است، بعد از تو خاطر من خون است، بعد از تو واژه تهیدست است، داغت به زلزله میماند. مسئله دوم که اشاره کردیم جزع و بیتابیه. روایات زیادی داریم که در فقدان عزیزان و مصیبت‌های وارده بیتابی و جزع نکنید، چون جزع و بیتابی هرگز سبب بازگشت آن مرده به این دنیا و به پیش ما نمیشه. امیر مؤمنان میفرماید که جزع و فزع در سوگ هر کس قبیحه مگر در فقدان تو. حق باید داد به مصیبت زده و داغداری که کسی مانند نبی اکرم رو از دست میده. بر دل پاک حضرت زهرا و علی و حسنین علیهم السلام چه گذشته وقتی که با رحلت پیامبر داغدار و یتیم شدند و با چشم خود شاهد دفن بدن مطهر حضرت بودند. دل بسوزد در فراغش، دیده گریت در غمش، هر زمان گویی خلد در چشم دل تیر و سنان. می فرماید که ان المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلل. اون کسی که با رحلت تو مصیبت دیده حادثه بزرگ و عظیمی رو شاهد بوده. این مصیبت و داغ جلیل و عظیم هست که نه قبلش و نه بعد از آن چنین حادثه غمباری ملاحظه نشده و نخواهد شد. جلل به معنای ناچیزه. این مصیبت قبل از تو و بعد از تو جلل و ناچیزه، یعنی هر مصیبتی در مقابل فقدان تو کوچکه. این اظهار بی صبری و جزع در فقدان پیامبر توجه‌ها رو به اهمیت قضیه، اهمیت دین و رسالت و نبوت و وحی جلب می‌کنه و اینکه پیوسته باید از اون حضرت یاد کنیم و خوبی‌ها و خدماتش در ذهنمون باشه و یاد او رو به فراموشی نسپاریم که یاد او و نام او بسیار بزرگه. جا دارد از اندوه در سوگ وفاتت، گر جای عشق از دیدگانم خون فشانم. ای سوره عشق، ای آیه مهر، بعد از تو ما ماندیم و خیلی سوگواران. ای عقل کامل رفتی تو، ای تندیس اخلاق و فضائل رفتی، ولی ما را به دست غم سپردی، رفتی ولی از یاد ما هرگز نرفتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
ادیب
پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم.
خب عزیزان، شرح 292 حکمت نهج البلاغه رو هم از زبان استاد محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند می‌پردازیم. خدای مهربون یار و نگهدار همه شما.
علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود، علی معنی تسلیم و رضا بود، علی زینت شبهای دعا بود.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما عزیزان و خوبان شنونده سلام میگم. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارن تا پاسخگوی سوالهای مربوط به موضوع فقهی وصیت باشن. جناب استاد خدمتتون سلام میگم.
بنده خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از مواردی که تو بحث وصیت به ثلث قابل طرح کردن هست و ان شاءالله حضرت علی حکم شرعی مسئله رو مشخص میفرمایید، دیه ایست که ورثه میگیرن. به هر حال این مبلغ در اختیار وراث قرار میگیره و از طرفی هم میت وصیت به ثلث داشته، که حالا ما باید اینو مشخص کنیم از این مبلغی که به عنوان دیه در اختیار وراث قرار گرفته، آیا ثلث از اونجا میتونه هزینه بشه یا نه.
دیه ای که به شخص داده میشه طبیعتاً برای خسارتی است که به اون وارد شده، خسارت جانی یا خسارت اعضا. بله. تا این دیه دو جوره. یه وقت این است که شخص زنده است و دیه رو میگیره، مثل موارد زیادی که ما داریم، فرض بفرمایید تصادفی اتفاق افتاده، یه عضوی آسیب دیده ولی جان سالمه، یعنی از بین نرفته، دیه رو خود شخص میگیره، این جزء اموالش میشه، اختیارش با خودشه چون زنده است. اما در فرض دیگر این است که دیه مرگ است، قاعدتا دیه رو میدن به ورثه.
بله.
حالا یا مرگ خطایی است که دیه است، قصاص نداره، یا اینکه ممکنه خدایی نکرده یه نزاعی اتفاقی افتاده که شخص را عمدن کشته طرف قاتل، خب قاتل باید قصاص بشه. منتها اولیای دم یعنی ورثه میان ما قصاص نمی کنیم. ما راضی هستیم به این که به جای قصاص دیه بگیریم. اینجا مگر دیه رو گرفتن، میخوام ببینیم که این دیه و اون دیه قتل خطئی مال کیه؟ پاسخش این است که اینها مال ورثه است، یعنی جزء اموال میت حساب